بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در مسئله 17 و 18 لو دار امره بین الصلات قائما ماشیا او جالسا هل احوت التکرار ایزن. کسی که امرش دایره که نماز بخونه قائما ماشیا یا جالسا، یعنی امر دایره که در قیام استقرار رعایت نشه و ماشیان بخونه، یا اینکه جالسان بخونه و استقرار رعایت بشه، کدام یک از اینها مقدمه؟ همونطور که عرض شد در مسئله 3 قول وجود داره. یک قول صاحب عروه و کسانی که ازشان تبعیت کردن قائل به احتیاط شدن که دو تا نماز میخونه، یکی قائمن ماشیان و دیگر هم جالسن، برای خاطر اینکه اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، تکلیف به این یا آن به خصوص نسبت به هر یک روشن نیست، علم اجمالی هست و قاعده اشتغال جالی میشه. قول آخرین بود که ماشیان قائمن ماشیان بخونه. در حال شروع هم آقای خویی رحمت الله علیه این را اختیار کرده بودن و علامه هم در تذکره از این چاپ‌های جدید جلد 3 صفحه 92، امروز هم باز من مراجعه که 92 جلد 3 صفحه 92 همین قول اختیار کرده که قائمن ماشیان، و شیخ مفید هم در مقنعه این را اختیار کرده و از شهید ثانی هم نقل میشه. اینم یک قوله. قول دیگه این بود که نخیر نماز بخوانه جالسن. گفتم این قول آقای بروجه در حاشیه عروه اختیار کرده این قول را، و همینطور امام رضوان الله علیه و بعضیا. حالا بالاخره چه باید بگیم؟ ما برای مبانی و مدارک مدرک آقای خویی را دیروز ذکر کردیم. مبنای مستمسک هم دیروز عرض شد که ایشان هم گفتن که صلات نخونه قائما ماشیا، و دلیل ایشان خبر سلیمان بن حفص مروزی بود که خبر 4 از باب 6 از ابواب قیام، اونطور که ایشان معنا کردن از اون خبر استفاده کردن که صلات قائما ماشیا باید بخونه نه جالسن. ماند قول صاحب جواهر که ایشون قائل است که باید جالسن بخونه. صاحب جواهر در صفحه 259 جلد 9، در صفحه 259 جلد 9 ایشان اول درباره همون حدیث سلیمان بن حفص مروزی که مرا از این حدیث چیست همون دیروز عرض شد بحث کرده است. اینها بله لم یثبت بساقته. حالا ایشان آیه حکیم خواسته هم بساقتش ثابت بکنه در مستمسک جلد 6 صفحه 134، هم خواسته وساقتش ثابت کنه و هم دلالت حدیث را بر اینکه صلات ماشیان مقدم است بر صلات قائدان. صاحب جواهر گفته است که چند تا حرف داره. حرف اولش است که ان مجرد هذا الاحتمال فالخبر المزبور، چون خبر مزبور خبر سلیمان بن حفص چند تا احتمال میرفت دیگه. این احتمال، یک احتمال این است که مراد این باشه کسی که قدرت داره نماز بخونه ماشیان، ماشیان بخونه و قاعدن نخونه. ولی این یک احتمالی بود، ظاهر حدیث این نبود. برای اینکه روشن بشه ظاهر حدیث چیست، ما یک دفعه دیگه حدیث را بخونیم. دیروزم بعضی از دوستان میگفتن که حدیث را متن شقدری با تأنی بیشتر خوانده بشه. این حدیث در باب ششم از ابواب قیام خبر چهارم متن حدیث میخوانیم. قال الفقیه علیه السلام المریض انما یصلی قائدن اذا صار ان یمشی، که در وسائل زائد و غلطه، در تهذیب نیست، اینجا ان یمشی اضافه داره. المریض انما یصلی قائدن اذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على ان يمشي مقدار صلاته الى ان يفرغ قائما. یعنی مریض، ظاهرش الان مریض اون وقت قائدا نماز میخونه که حالی داشته باشه که در اون حال قدرت نداره راه بره در مقدار نمازش. یعنی کسی که نمیتونه به اندازه ظرفی که نماز اقتضا میکنه، مثلا 4 دقیقه 5 دقیقه، کسی که قدرت نداره 5 دقیقه راه بره، اون وقت قائمن، اون وقت قائدن بخونه. ولی کسی که قدرت داره که 5 دقیقه راه بره، باید ایستاده بخونه. این یک حدیست برای بیان این که چه وقت انسان بایستی قائمن بخونه، چه وقت قائدن بخونه، حد معین بخونه. محکم در شرایع گفته است که حد کسی که بایستی قائدن بخواند آن است که قائمن بر او مشقت داره. بعد گفته وقیله، وقیله این که حد آن است که به اندازه که نماز وقت اقتضا میکنه به اون اندازه نتونه راه بره. کسی که بتونه راه بره به اندازه 5 دقیقه که وقت نمازه فرض میکنیم، این بایستی قائمن بخونه. اگر نتونه این اندازه قائم، نتونه این اندازه قائمن راه بره و حرکت کنه، اون وقت باید قائدن بخونه. خلاصه این مربوط، ظاهرش مربوط به حده، ولی مستمسک این را حمل کرده برای اینکه کسی قائدن نماز بخونه که قدرت نداره ماشیان نماز بخونه. وقت گفته چون مانند رو فرض نست که ماشیان قدرت داره دیگه، از این که خبر اقتضا میکنه که این نماز را ماشیان بخونه. صاحب جواهر میگه این یک احتمال است در خبر، به مجرد این احتمال لا یجسر به، نمیتونیم جسارت بکنیم این کیفیت از عبادت را ما ثابت کنیم. صاحب جواهر قائله که نماز خواندن در حال راه رفتن یک کیفیتی است که این کیفیت مشروع نیست، این برخلاف ارتکاز متشرع است. متشرع این را که امر منکری میدانه که انسان راه بره و نماز بخونه. شیطان میگه لا یجسر به على اثبات هذه الكيفيه من العباده المسلوب عنها اسم الصلاه في عرف المتشرع. نمیتونیم جسارت کنیم به یک احتمال در این خبر، احتمال کیفیتی از عبادت را اثبات کنیم که اسم صلات در عرف متشرع از صلات به این کیفیت مسلوبه. اینجوری شما خواهی بگه از لم یرد بها غیره قول و لا فعل کما اعترف به فی کشف اللسان. غیر از این خبر نه قولی نه فعلی وارد نشده کسی نماز بخونه و راه بره. نماز خواندن در حال راه رفتن نشانه یک امر منکری میفرمایند هست. آیه بروجی رحمت الله علیه یادونه فرمودن که در جواب صاحب جواهر، خب نوافل که اینطور خیلی مشروع است، که چه منکره، چه جور منکره. این نوافل در راه رفتن، در موقع راه رفتن میخوانن، روایت هم داریم چون چلوبی که یک امر منکریست رو به متشره. خب بعد این حرف اول سال جواب. حرف دوم این است بگه کسی اگر بیا بگه که روایات که داره من لم یستطع ان یصلی قائما فلیصلی جالسا مانن فی مندرج در اون روایات، برای اینکه این استطاعت داره که یصلی قائما دیگه، منتها قائما ماشیانه، میگه نه این درست نیست. حالا این دقت کنید، عمده دلیل سال جوار اینه، میگه روایات گفته که من استطاع ان یصلی قائما فلیصلی قائما و من لم یستطع ان یصلی قائما فلیصلی جالسا. قائم به کسی میگن که واقف باشه، یعنی یک جا بیسته. اصلا میگه قیام معنی وقوفه. اصرار داره به این که قیام در روایات ما یصلی قائما یصلی واقفا و ساکنا، قیام رو معنی وقوف میگیره، معنی ایستادن آرام با طمأنینه. والا ارشاد کنم می فرمایند که و دعوا اندراجها فی ما دل علی اشتراط الانتقال الى القعود و عدم ساعت القیام لانه فرض مستقیم القیام مقتون به عدمها. کسی این عدمها به دعوا برمیگرده. اگر کسی ادعا کنه که ما نحن فی مندرج است در استطاعت قیام ولو ماشیان است، ولو باز قائمان دیگه، روایات هم که دارن میگن کسی که استطاع قائمان فلیصلی قائمان، کسی لم یستطع قائمان فلیصلی جالسان، میگه این دعوا مقطوعان که درست نیست. چرا؟ ضرورت میگه بدیهیست انسیاب و مال یشمول مشیه من القیام فیها، بدیهیست که از روایات منساق به ذهن اون است که قیام آرام را میگه نه قیام با مشی. بس روایات که فرمودن که من لم یستطع قائما فلیصلی قاعدا، اون قیام را بخوان بگن که در حال آرامش بدن باشه. این روایات شامل مانعنفی نیست، شامل قائما ماشیان نیست، چون مراد از قائما در اون روایات قیامیست که شامل مشی نمیشه، یعنی قیام با بدن آرام و ساکن و ثابت. این در خود میگن شان. حالا چرا؟ اما لعهدیت لام، یه برای اینکه لام القیام الف لام عهده، یعنی قیام معهود. معهود یعنی قیامی که با آرامش بدن توأم باشه. یا از این جهت اول ان المراد من القیام هنا فی النصوص والفتاوا الوقوف، مراد از قیام در نصوص و فتاوا وقوف است، ایستادن. اینجوری شما میخوان بگن ولی کلامش تمام بشه. وقتی یک معیری ذکر میکنه میگه چون مراد از قیام در نصوص و فتاوا احسن فتاوا وقوفه، از این جهت فقهای ما نگفتن که در قیام طمأنینه لازمه، گفتن در رکوع طمأنینه لازمه، در سجود طمأنینه لازمه. یعنی کسی که میخواد رکوع جوره اول به حد کرو رکوع رسید باید صبر کنه، بدن آرام بشه، بعد دیگه سبحان ربی العظیم و بحمده تمام کرد برمیخیزه. در سجده هم که میره بایستی وقتی پیشانی به مور گذاشت و اینا صبر کنه، بدن آرام بشه، بعد ذکر سجود بگه. تو معنی این را آمدن در رکوع سجود گفتن، اما در قیام نگفتن. ایشان میگه علت این که نگفتن است که مثلا قیام در معناش خوابیده تو معنی اینه. چرا؟ چون قیام معنی چیه؟ یعنی وقوف و سکون. ایشان میگه ولذا، میگه ولذا لن یذکر الاکثر لن یذکر الاکثر اشتراط الاستقرار فی القیام، اکثر اشتراط استقرار را در قیام نگفتن. چون قیام یک معنای داره در همون مفهوم قیام، ایشان ادعا میکنه در نصوص و فتاوا اون استقرار و ثبات و طمأنینه مأخوذه. ولا عقد له فصلا، فصلی هم برای استقرار در قیام منعقد نکردن، اما در باب رکوع و سجود فصلی منعقد کردن، گفتن اشتراط فی رکوع و سجود طمأنینه گفتن. اینم حالا حرفی شما شد. و این کانال اجماع متقن اعتباره، ولی که اجماع داریم که در قیام هم استقرار معتبره که غیر من افعال حال صلات ولو حال مندوب منها. وقت رفته سراغ کلام علامه طباطبایی، به ایشان خیلی عنایت داره به این که اشعار دره را دره بحروم در ضمن نقل کنه. میگه ولی زا علامه طباطبایی گفت لا تصلح الصلات اختیاری الا من از ثابت ذل قراره. ده صلاح نماز صلاحیت نداره و صالح نیست الا که ثابت باشه و ذل قرار باشه. و ذاک فی القیام و القعود فرض و فی الرکوع و السجود. این استقرار هم در قیام هم در قعود هم در رکوع هم در سجود فرضه. خب بنابراین ایشان بگه که در باب قیام نگفتن طمأنینه چون در مفهوم مأخوذ بوده و در خصوص گفتن ولیس ذلک الا لارادت هم من الوقوف. یه اراده کردن فقها از قیام وقوف را الذی ینافیه الحرکه فزن المش. برای اینکه قیام به این معنی وقوف حرکت با این منافات داره تا برسه به راه رفتن. زوارت کنه به معنی سکون، برای اینکه قیام معنی سکونه. یقال واقفون ای غیر متحرکن تنشون میگه. بنابراین وقتی که اینطور شد روایات که دارد از کسی که لم یستن یسل قائمن فل یسل جالسن، این روایات شان مانانفی نمیشه، برای خود این شخص استطاعت قیام نداره و این روایات اقتضا میکنه که این شخص باید جالسن نماز بخونه. بله خب کلامشان تمام بشه، بعد رفته سراغ کلام علامه طباطبایی. باز بله، ولی که ما باید اینه عرض کردم چند دفعه باید جای اشکال بدانیم. ما الان در مقام نقل کلام صاحب جواهریم. اگر کلام ایشان تمام شد و بعد موقع بررسی رسید اونا شما بفرمایید. اگر مخاطب صاحب جواهر اینجور نمیگه بله، اگر فقط اشکال در نقل یک جا درسته که ناقل عوضی نقل کنه. اگر ناقل اشتباهی نقل کرد باید اشکال که ما قطعه اینجور نمیگه صاحب جواهر اینجور میگه. ما فعلا در مقام نقل کلام صاحب جواهریم و ناقل هم ظاهرا عوضی نمیگه، اون چی ایشان گفتن میگه. بعد خب بعد ایشان آمده است به صاحب جواهر گفته است علامه طباطبایی، عرض کنم که همون حرف ما را میگه و قائل است که باید اینجا نماز را جالسن بخوانیم. علاوه از اون شعر قبلی شعر دیگه نقل میکنه، میگه در دره هست، من به این اشعار در دره پیدا نکردم. این شما پیدا میکنید و این دره شرح هم داره، المواهب و سنیه فی شرح دره نجفیه. در المواهب هم پیدا نکردم، نه در باب قیام بود نه در باب رکوع بود نه در باب سجود. معلوم میشه نسخه هایی که پیش ما هست غیر از نسخه ایت که سال جواهر بوده شاید یا من پیدا نکردم. وقت میگه بیدین که علامه طباطبایی گفته و رجح القول به فتذکره و هو خلاف ظاهر المعتبره. گفته قول به این که نماز را ماشیان بخوانن علامه در تذکره ترجیح داده، ولی خودش که وهوه خلاف ظاهر المعتبره و این خلاف ظاهر روایات معتبره است. یعنی میخواد بگه علامه بهرام مثل ما از روایات فهمیدن که قیام معنی سکونه. بعد وقتی سکون نشد باید ماشیان چیز قاعدن بخونه، سکون که ممکن نیست باید قاعدن بخونه. بس تذکره گفته ماشیان بخونه خلاف ظاهر معتبره است و رجح القول به فی تذکره و هبه خلاف ظاهر معتبره. حاضر کلام سال جواهر. خب بنابراین ما در نقل مدارک اقبال کلام آقای خویی و آقای حکیم و سال جواهر رحمت الله علیهم اجمعین را ذکر کردیم. حالا باید بیریم که خودمان چه باید بگیم که لودار امرهو بین صلات قائمن ماشین و جالسن چه بایستی بگیم. کدام یک از این مدارک؟ همان دیروز عرض شد امام رضوان الله علیه گفتن لایبود لزوم اختیار جلوس. آیه بروجردی هم گفته فزیق یختار و جلوس. بله، این معلوم باشه که در اینجا اروه گفته احوت تکراره، اصلا متعرض زیق و سعن نشده در مسئله 18 و در مسئله 17 که قبلا خواندیم اونجا متعرض بود. میگفت فسعت چطور، فزیق چطور. بله، خب بعضی آمدن گفتن حالا در وقتی که وسعت داره هر دو شو بخونه، احتیاطه. آقای بروجردین فرمودن که این احتیاط مستلزم است که مریض کارش سخت‌تر باشه از آدم سالم. آدم سالم یک نماز بخونه، ولی این مریض باید دو تا نماز بخونه، باید هم قائما بخونه هم جالسا بخونه. از این جهت آقای بروجردی هم عرض کردم من در درسشان ترجیح میدن همان قول تذکره را، هرچند در تغییرات سلاسشان فعلا نیستیم، ولی بنده اون که نوشتم ایشان در حاشیه اوروه شدم اینطور نیست، حاشیه اوروه برخلاف درسشانه. در درسشان ترجیح میدن قول تذکره که باید قائما ماشیان بخونه. جل میفر بودن و صاحب جواهر رد کردن که عرض بودن. خلاصه در اونجا که وقت وسعت داره بعضی گفتن خلاف هر دو شو بخونه، اما وقتی زیق باشه آقای بروجردی فرموده و فزیق یختار الجلوس، جلوس اختیار کنه. همونطور سید اصفهانی فزیق یختار الثانی. آقای حکیم داره فزیق یختار الثانی، با اینکه در مستمسک بود قائما ماشیان، ولی در حاشیه عروه توردی گفته و فزیق یختار الثانی و یغزل آخر، در زیق جالسان میخونه، قائمان بعد از خروج وقت قضا میکنه. بله، خب بله، حالا ما چه بایستی عرض کنیم؟ عرض کنم که خب روزای چهارشنبه ما یک مقداری بحث اخلاقی داریم. بعضی از برادران محترم پیشنهاد میکردن که چند من به نظرم صلاح نباشه روزای چهارشنبه اصلا بحث نهج البلاغه باشه. گفتم نه، به نظر بنده که نهج البلاغه اونقدر وسعت داره به یک روز در هفته جای انسان نمیرسه و قطع بحث فقه هم هفته یک روز اونم درست نیست. اما بالاخره روزه چهارشنبه یک ربعی 10 دقیقه مطالب اخلاقی باید عرض کنیم. مطلبی که سابقا در هفته‌های قبل از نهج البلاغه انتخاب شد، خطبه ششم کلام ششم بود، دیدیم که مطالب تاریخی مفصل داره. حالا از اون صرف نظر کردیم چون وقت زیاد میخواد، ولی باز یک جای دیگه نهج البلاغه که مربوط به عمل و اخلاق ماست، در آخر نامه 45 تو بال نفسن عدت الى ربها فرضها، خوشا به حال کسی که واجبات را ادا کنه، اولا توجه کنه که چه چیز بر انسان واجبه. واجبات ما طلبه ها با واجبات دیگران خیلی فرق داره. تو بای نفس عدت الى ربها فرضها و عرکت به جنبها بعثها، حرکت به جنبها بعثها، کنایه است از صبر. بعث باعث، بعثا چیزایی که ناملایمات است، ناملایمات. و ولکن علیکم بالمراجعه الی شروع نهج البلاغه. بله، چیزهایی که ناملایمات باشه به اونا بعث و بعثا میگن. حرکت به جنبه ها، حرکت میگن تحمل کردنه، یعنی با پهلوی خودش با قدرت خودش ناملایمات را تحمل کنه. چون برای که در زندگی بالاخره ناملایمات وجود داره و کسی که عادت نداره بر تحمل ناملائمات واقعا همیشه شکست میخوره و عقب مانده است. و حرکت به جنبها بعثها و حجرت فلیل قمزها، و شب خوابش را ترک کنه. قمز با غین و زاد به معنی خواب است. هجر با های حوض ترک کردنه. شب زنده داری و تهجد و هجرت به لیل قمزها. اون علامه بحر العلوم که حالا اسمش بردیم، سید مهدی بحر العلوم که صاحب جواهر دربارش میگه صاحب الکرامات الباهره و المعجزات القاهره، یکی از افرادی است که غیر از جنبه علمی در عرفان و در زهد و تقوا مثل سید طاووس و امثال چند نفر اینا ممتازن. بحر العلوم جز این قبیل افراده که شیخ جعفر کاشفالقتا با تحت و هنک امامه خود گرد نعلین بحر العلوم را پاک میکرد. با تحت و هنک امامه خود گرد نعلین بحر العلوم پاک میکرد. واقعا عجیب بوده است. بحر العلوم خیلی بزرگ بوده است. در حالاتش نوشتن که ایشان شبها اغلب گردش میکرد تو کوچه ها و اینا که از حال مردم هم مطلع باشه تا وظیفه که نسبت به اجتماع داره درست انجام بده. نهاد مدرسه که مدرسه به طلاب هم سری میزد. بعد فرداش دیگه به درس نیامد، درس تعطیل کرد. یک روز، دو روز، سه روز به درس نیامد. از وضع مدرسه را که شب دید و نصف شب نیامد به درس. کسی جرأت نمیکرد، خیلی با مهابت بود که بپرسه که چرا به درس نمیاد. بالاخره سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، ایشان خیلی مقرب بود پیش بحر العلوم. بنده فکر کنم که در این قرن 13 که بیش از تمام قرون مجتهدین بزرگ برخواستند، واسطه برکت دو نفر در اول این قرن بوده، یکی وحید بهبهانی و دیگه بحر العلوم. اینا اول قرن 13 قمری. وقت در این قرن بیش از تمام قرون ما علمای بزرگ داریم، مثلا شیخ جعفر کاشفالقتا، سید جواد عاملی صاحب قوانین، صاحب ریاض، شیخ اسدالله طشتری، ملا احمد نراقی، ملا مهدی نراقی، سید محمد مجاهد کلباسی صاحب جواهر، شیخ انصاری، اینا تمامشان مال این قرن هست و نظیرش در قرون دیگه نیست، نه از لحاظ کمیت نه از لحاظ کیفیت. اینه واسطه اون برکت نفس دو نفر بوده که در صدر این قرن بودن، که وحید بهبهانی است متوفای سال 1208، یکی هم بحر العلوم متوفای سال 1212 که 4 بعد از ایشان بحر العلوم ریاست و مرجعیت داشت. خلاصه بحر العلوم درس تعطیل کرد، کسی جرأت نمی کرد. سید جواد عاملی رفت خدمت ایشان. ایشان گفت که من آمدم دیدم که طلبه ها نماز شب نمی خوانند، قبل از طلوع فجر اکثراً خوابن، چراغ ها روشن نیست، درس گفتن به اینجور طلبه ها رو من صحیح نمیدانم. آمدن پیش ایشان تعهد کردن که نماز شب بخوانن طلاب. آمد درس شروع کرد. من یه موقعی در این مورد که بحث میکردم روایات مربوط به نماز شب را دستبندی کرده بودم، در حدود 34 خاصیت و فضیلت برای نماز شب بود. خاصیت‌های مادی و معنوی، باعث فراوانی روزی، بخشش گناهان، نور بصر، سلامت بدن، اداء دین، خلاصه چهره انسان یه چهره دیگه بشه. خلاصه اونقدر فضیلت ذکر شده بود که شاید بعضی از برادران یادشان باشه. حالا در اینجا حضرت امیر می‌فرمایند که طوبى لنفس عدت الی رب بها فرزها و عرکت به جنبها بؤسها و هجرت فی اللیل قمزها. در شب خواب خود را ترک کنه. حتی اذا غلب الکرا علیها، کرا یعنی خواب، مثل قوم زمانی خواب بود. وقتی خواب بر او غالب بشه، افترشت ارزها و توسطت کفها. خواب که بر او غالب شد، همون زمین را برای خودش فراش قرار بده، یعنی این ساده زیستی و اون سادگی و زهد نمیرسن. حتی ازا غلب الکرا علیها افترشت ارزها و توسطت کفها. دست کف خود را به ساده و متکه قرار بده و همون زمین را برای خودش فراش قرار بده. فی معشرن، در میان گروهی، اسحر عیونهم خوف و معادهم، در میان گروهی که چشمهای اونها را بیدار داشته، خوف قیامت. فی مشهرن اسحر، سین و های حوض یعنی بیخوابی است. فی معشرن اسحر عیونهم خوف و معادهم و تجافت ان مزاجعهم جنوبهم، پهلوهای خود را از رخت خواب دور نگاه داشتن. و هم همت به ذکر رب بهم شفاه هم، لبهای اونها به ذکر پروردگار هم همه میکنه، ذکر خدا را میگه. و تقشعت به طول استغفار هم ذنوب هم، گناهان اونها در نتیجه طول استغفار پراکنده شده. لا هم نفلهون، اینانن حزب الله، به حزب الله رستگارانه. خب در همین چند جمله چند تا بحث است. یک بحث درباره حزب الله هست اصلا. این حزب الله از دیدگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام و از دیدگاه قرآن چه کسانی هستند؟ در قرآن کریم حزب الشیطان هست و حزب الله هست. در سوره مائده حزب الشیطان را خداوند معرفی کرده، اولئک حزب الشیطان، تقریبا یک اوصافی ذکر کرده از جمله نفاق را. در سوره مجادله حزب الله را معرفی کرده. خب این بحثی است واقعا که انسان با مراجعه به تفاصیل و شروع نهج البلاغه تا ببینه که حزب الله از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه چه کسانی هستند. این یه بحث. اینجا نهج البلاغه بعد از اینکه این اوصاف را ذکر کرده، گفته اولئک حزب الله علی ان حزب الله هم مفلحون. مطلب دوم این است که این آخرین قسمت از نامه 45 نهج البلاغه بود، دقیق شماره گذاری فیض الاسلام. این نامه یکی از نامه هایی است که واقعا مطالب زیاد داره، چون فدک در این نامه نام برده شده. فقط یک جا در نهج البلاغه نام فدک هست، اون در همین نامه است. بلا کانت مما ازلت و سما فی ایدینا فدک فشحت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس آخرین. فقط در اینجا نام برده شده، در این خود در این نامه نام برده شده. نامه صدرت به استاد حنیف نوشته که از طرف ایشان عامل بوده در بصره. اولش از ابن حنیف، قد بلغنی انک دعیت الى طعام قوم، دعیت الى معدوبت فاسرعت الیها تنقل الیک الجفان و تستطاب لک الالوان و ما ظننت انک تجیب و دعوت قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعوب و صحبلش. خب این است که این کلمه فدک که در اینجا هست در شرح ابن ابوالحدید در اینجا وارد شده و یکی از شروع نهج البلاغه که مطالب تاریخی منحصر واقعا و ارزنده داره شرح ابن ابوالحدیده. این شروع چهارگانه شرح خویی، شرح ابن میسم بهرانی و شرح ابن ابوالحدید و شرح فی ظلال محمد جواد مغنیه. هر کدام یک مزیت دارن. مزیت ابن ابوالحدید این است که آدم متکلم و ادیب و مورخ، مطالب تاریخی زهستان، خودش معتزلی است، شیعه نیست. در اول کتابم اینطور شروع کرده، الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. هم خدا رو که ابوبکر که مفضول بود بر فاضل مقدمش داشت، اینه به حساب خدا گذاشته. ولی خلاصه چیزی که هست در ذهن مطالب زیادی داره که خیلی به درد بخوره. تاریخی ها یک صفحه تاریخ داره، بنده جای دیگه ندیدم، اینجا نوشتم. هر وقتم انسان میخونه واقعا متأثر میشه. در جریان فدک که بحث کرده، البته الان چاپ شده در 20 جلد، جلد 16 هم صفحه 214، جلد 16 نهج البلاغه ابن عبدالحدید صفحه 214 نوشته که فلم ما سمع ابوبکر خطبتها، فاطمه زهرا سلام الله علیها مسجد که آمدن اون خطبه را که خواندن، ابوبکر شنید شق علیه مقالتها. مقاله زهرا سلام الله برابر خیلیش شق و ناروا آمد، به قولش مثلا از این ناراحت شد. فسعد المنبر، حالا دقت کنید، و قال ایها الناس ما هذه الرعه الى كل قاله اين كانت هذه الاماني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من سمع فليقل و من شهد فليتكلم انما هو سؤالتون سؤال با سه نقطه و عین. این به روباه میگن، علم جنسه که در الفی ابن مالک هست که به وضع و لبعض الاجناس علم، که علم الاجناس لفظن وحوه ام منزاک ام معریتن للاقرب و ها کذا سؤالتون لسعلب. سؤال علم جنس روباه، به روباه میگن. بله، میگه که انما هو سؤالتون، بعدا ابن عبدالی شرح میده، و انما هو سؤالتون شهیده و زنبه، این روباهیست که دوم شاهدشه. انما هو سؤالتون شهیده و زنبه مرب لکل فتنه هو الذی یقول کروها جزعتون بعدما حرمت یستعینون به ضعفه و یستنصرون به نسا که ام تحال احب اهلها الیها البغی الا انی لو اشاء ان اقول لقلت ولو قلت لبخت انی ساکت ما ترکت ثم التفت الى الانصار فقال قد بلغن یا معشر الانصار مقالت سفهائكم و احق من نظم عهد رسول الله انتم فقد جاءكم فآبیتم من سرتم. خب حالا ببین ابن عبدالحدید، ابن عبدالحدید که قرأت هذا الکلام علی نقیب ابی یحیی، ابی یحیی جعفر ابن یحیی ابی زید بصری. ابن عبدالحدید استادی داشته به نام نقیب، نقیب لقبش بوده، جعفر نقیب. از اون خیلی جاها در ابن عبدالحدید در شهر اسمی بره. میگه از اون سوال کردم، قلت له به من یعرض، ابوبکر به کی تعریض داره که این روباهیست که شاهدش هم دومش هست از اون رو بلر. قلت به من یعرض، قال بل یسره، گفت نقیه تعریض نیستی تصریحه. قلت به من یعرض، قال بل یسره. قلت لو سره لم اسأل که، اگر تصدیق نه این پرسیدم، فزه که قال به علی ابن ابی طالب، روز علی ابن ابی طالبه. قلت هذا الكلام كله لعلی یقولو قال نعم انه الملك یا بنی. ابو بکر این کلام رو علی ابن گفته، بله برای سلطنت از فرزند من. قلت فما مقالت الانصار قال هتفو به ذکر علی. گفتم به انصار میگه که از شما حرفی رسیده، سفهای شما، منظورش چیه؟ گفت انصارم به علی حضرت علی توجه کردن، فخاف ابوبکر من اضطراب الامر علیهم فنهاهم. و میگه فسألته عن غریبه، در میان این کلمات لغت‌های غریبی هست با غین، معناش برای من روشن نبود. از استاد سوال کردم برای من معنا کنه. بله. و شروع کردی به معنا کردن کلمات. قال اما رعا ایل استماع و الاسقا و القال القول و سؤال اسم سعلب. سؤال اسم برای روباه علمون غیر و مصروف غیر منصرف و مثل زعاله در زیب اونم اسم علمه. و شهیده و زنبه شاهدش دومش هست. ای لا شاهده له علا مایده ای الا بعضه و جز اون منو اصله. این مثلون ابن ولید میگه این مثلون قالو ان سعلب استادش گفته. حالا میگه روبا سعی کرد که شیر را علیه گرگ تحریک کنه. مثلا هم معنا کنه. قال ان سعلب اراد ان یغری الاسد به ذئب. یعنی شیر روبا خواست که شیر را علیه گرگ تحریک کنه. قال انه قد اکل الشاة التي كنت اعددتها لنفسک. گفت اون گوسفندی که به شیر گفتم. گفت اون گوسفندی که حاضر کرده بودی بخوری این را گرگ خورده و کنت حاضره. من شاهد بودم. ولی فمن یشهد لذلک. شیر از روبا گفت شاهدت که گرگ خورده. فرفع از ذنبه و علیه دمون. دومش بالا برد خون در دومش. و کان الاسد قد افتقد الشاد. شیرم اون گوسفند گم کرده بود. فقبل شهادته. شهادت روباه را قبول کرد و قتل الذئب. وقت رفت حمله کرد و گرگ خورد. وقت میگه اینم جریان اینه. فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت امیر رفت شاهد آورد برای جریان فدک. ابوبکر نظر به این داره. میگه علیه عزب الله فاطمه زهرا تشریف میکنه به روبا و شاهدش دومشه. از امیر اینجور خلاصه. این کلامی است که انسان هر وقت میخونه خیلی متأثر میشه. فقط این من در ابن اول حدید دیدم که در این جلسه هم نقل میکنه. این خود به مطالب اخلاقی هم بیشتر داره. انشاءالله برای بعد عرض میکنیم. اللهم صل علی